بخش اول، من شدن. این بخش در 8 فصل تنظیم شده و دوران کودکی تا دانشگاه میشل اوباما را روایت کرده است. میشل اوباما در محله فقیرنشین در شیکاگو در خانواده کارگر متولد شده است. میشل و خانواده‌اش در محله ساوت شور در ساوت ساید شیکاگو زندگی می‌کردند. خانواده میشل در طبقه بالای خانه‌ای 2 طبقه زندگی می‌کردند و در طبقه اول عمه مادر میشل و همسر او سکونت داشتند. عمه مادرش که رابی نام داشت، معلم پیانو بود و به همین خاطر میشل دائما صدای نواختن پیانوی شاگردان را می‌شنید. حضور در چنین محیطی سبب شد که میشل از همان کودکی به موسیقی علاقه‌مند شود و از همان 4 سالگی یادگیری پیانو را نزد رابی آغاز کند. میشل در کتابش از صدای پیانویی که هر روز از طبقه پایین میشنیده با عنوان صدای تلاش یاد می‌کند. تلاش افرادی که می‌خواهند موسیقی را بیاموزند. میشل روابط خانوادگی خانواده‌اش را گرم و صمیمی وصف می‌کند و تأثیر آن را در تمام دوران زندگی‌اش احساس می‌کند. معتقد است حمایت والدینش برای او اطمینانی را برمغان آورده که بسیاری از هم نژادانش از آن محروم بودند و باعث شده هر بار در مواجهه با چالش‌های زندگی بتواند روی پای خودش بایستد. مادر میشل همیشه به او میگفت صدای خودتو به گوش برسون و نترس. میشل با انگیزه بالا به درس خواندن ادامه داده و در نهایت توانست وارد دبیرستان ویتنی ام یانگ واقع در مرکز شیکاگو شود. این مدرسه برای اینکه فرصت برابری در اختیار همه دانش آموزان قرار دهد، آزمون ورودی برگزار می‌کرد تا از طریق آن بهترین دانش آموزان شهر را جذب کند. میشل در آزمون ورودی آن شرکت کرد و قبول شد. رفتن به دانشگاهی خوب باعث می‌شود نگاهش به دنیا وسیع‌تر شود و فکر دانشگاه‌های آیوی لیگ را در سر بپروراند. گرچه برای تحصیل در این دبیرستان چند سال مجبور شده است هر روز 1 ساعت صبح و 1 ساعت بعد از ظهر در مسیر رفت و برگشت باشد. با این وجود، هنگامی که با یک مشاور انتخاب رشته و کالج صحبت می‌کرد، چنین جوابی گرفته است: بعید است بتوانی وارد پرینستون بشوی. اما میشل در دانشگاه پرینستون پذیرفته شد. در پرینستون میشل در رشته جامعه شناسی تحصیل کرد. سپس به این فکر افتاد که در قدم بعدی به سراغ مدرسه حقوق هاروارد برود. در آزمون ورودی مدرسه حقوق شرکت کرد و مستقیم از پرینستون به مدرسه حقوق هاروارد رفت. بعد از اینکه او از هاروارد فارغ التحصیل شد، به شیکاگو بازگشت و در یک مؤسسه حقوقی خوشنام به نام سیتلی و آستین مشغول به کار شد. و همانجا بود که برای اولین بار دانشجوی حقوق جوانی به نام باراک اوباما را ملاقات کرد. بخش دوم، ما شدن. این بخش در 10 فصل آشنایی، ازدواج و سالهای اولیه زندگی میشل و باراک اوباما را بیان می کند. باراک اوباما به عنوان کارآموز تحت نظارت میشل وارد شرکت می شود و آشنایی کاری این دو پس از مدتی به عشق و دوستی می انجامد. میشل باراک را فردی مصمم می یابد که همیشه می داند می خواهد چه کار کند. با اینکه 2 سال از میشل بزرگتر است، چند سالی را به تجربه کاری گذرانده و بعد وارد دانشکده حقوق شده است و همه استادانش او را به عنوان دانشجوی ممتاز و برگزیده می‌شناسند. او در ارتباطات فردیش هم بسیار موفق است و به راحتی با همه همکاران ارتباط برقرار می‌کند. در اکتبر سال 1992 میشل و باراک ازدواج کردند، اما نتوانستند از موصلشان لذت ببرند، زیرا از باراک برای کمک به سازمانی به نام پروژکت ووت دعوت به همکاری کرده بودند و با وجود دستمزد اندک او پیشنهادشان را پذیرفته بود. هدف این سازمان این بود که هرچه بیشتر سیاه‌پوستان را برای رأی دادن در انتخابات نوامبر آن سال ثبت نام کند. باراک برای انجام دادن آن پروژه تمام انرژیش را صرف کرد و در نتیجه 7000 نفر را تنها در یک هفته ثبت نام کرد. در جایی از کتاب می‌خوانیم من و باراک چه می‌خواستیم. ما شراکتی امروزی می‌خواستیم که با مزاق جفتمان جور باشد. او به ازدواج به چشم یک اتحاد عاشقانه نگاه می‌کرد که در آن 2 نفر بدون اینکه از استقلال و یا اهداف شخصی خود چشم پوشی کنند، در 2 مسیر موازی پیش می‌روند. اما ازدواج برای من مانند ادغامی خالصانه و ترکیب 2 زندگی بود که در آن سعادت خانواده بر هر هدف و برنامه‌ای ارجحیت داشت. من خواستار زندگی مثل زندگی پدر و مادرم نبودم. نمیخواستم برای همیشه در یک خانه زندگی کنم. همیشه یک شغل داشته باشم و هیچ وقت برای تنهایی خودم وقت نگذرانم. اما خواستار همان استقامتی بودم که سال به سال و دهه به دهه در زندگی آنها باقی مانده بود. در دفترچه خاطراتم نوشتم، واقعا میفهمم که هر فرد علایق، اهداف و آرزوهای به خصوص خودش را دارد. اما این را قبول ندارم که باید برای رسیدن به یک هدف شخصی زندگی مشترک دو نفر را به هم بزند. سراسر این بخش روایت مخالفت‌های هر باره میشل اوباما با پست‌های سیاسی شوهرش بود. او که با الهام از زندگی خانوادگی که در کودکی تجربه کرده به دنبال زندگی آرام خانوادگی است، به سختی می‌تواند بلند پروازی‌های شوهرش را درک کند. همچنان که او برای شورای شهر شیکاگو و بعدتر نمایندگی مجلس سنا و بعد هم ریاست جمهوری شبانه روز کار می‌کند و 4 روز در هفته را در شهر دیگری در هتل می‌گذراند، میشل دوران بارداری و بزرگ کردن دخترهایشان را می‌گذراند. یکی از محورهای اصلی این داستان قدرتی است که از زنان سلب شده است. میشل از تبعیض‌های جنسیتی می‌گوید که مانع بالا رفتن زنان اقصی نقاط جهان از نردبان موفقیت گردیده و اعتقاد دارد که زنان باید صدایشان را به گوش برسانند و قبل از اینکه جامعه برای آنها هویت سازی کند و آنها را مورد قضاوت قرار دهد، باید بیرون بروند و هویت واقعی خودشان را نشان دهند. او که یکی از مهره‌های اساسی کمپین ریاست جمهوری شوهرش بود، به دفعات مورد انتقاد و قضاوت قرار گرفت. میشل در جایی از داستان میگوید، من زنی سیاه پوست و قوی بودم و این برای بعضی از مردم کوتاه فکر در یک کلمه خلاصه میشد: عصبانی. این هم یکی از همان کلیشه های مخرب جامعه بود، کلیشه ای که همیشه با هدف کنار زدن زنان به گوشه اتاق به کار برده میشود، مثل پیامی که میخواهد به طور غیر مستقیم مردم را ترغیب کند که حرف زنان را جدی نگیرند. بخش سوم، بیشتر شدن، بهبود و رشد کردن. این بخش با روز پیروزی در انتخابات شروع می شود. جشن روز سوگند ریاست جمهوری باراک اوباما و نقل مکان به کاخ سفید را مفصلاً شرح می دهد. میشل اوباما با تمام همسران در قید حیات رئیس جمهورهای قبلی تماس می گیرد و به همه ادای احترام می کند. هیلاری کلینتون علی‌رغم اختلاف نظرها با اوباما و رقابت در کاندیداتوری با میشل تماس می‌گیرد تا مدرسه دخترش را برای مدرسه دخترهای اوباما پیشنهاد کند. با اینکه کوچکترین حرکت خانواده مستلزم مقدمات امنیتی است، آنها سعی می‌کنند تا دخترانشان زندگی عادی نوجوانان را تجربه کنند و هر از گاهی به گردش علمی یا تولدی دوستانه بروند یا دوستی را به خانه دعوت کنند. فعالیت‌های اجتماعی برای میشل اوباما اهمیت فراوانی دارد و به همین خاطر زمانی که به کاخ سفید راه یافت هم به فعالیت‌های اجتماعی خود ادامه داد و پروژه‌هایی را برای بهبود سلامت کودکان، امور سربازها و وضعیت آموزش به راه انداخت. میشل اوباما در دانشگاه هاروارد حقوق خواند، اما اشتیاقش به کمک به مردم سبب شد که قید کار در یک دفتر وکالت معتبر را بزند و در راهی که به آن ایمان داشت قدم بردارد. به این خاطر که میشل قصد داشت از تجربیاتش به عنوان یک وکیل استفاده کند و سیاست‌های جدیدی را برای خدمات درمانی و مسائل دیگر ارائه دهد، انتقادات بسیاری دریافت کرد. تجربه به او نشان داد که در باور عموم مردم بانوی اول مقامی رسمی نیست و نباید در کارهای دولتی دخالت کند. بنابراین میشل تلاش کرد پروژه‌های مستقل اما متناسب با سیاست‌های دولتی آغاز کند. یکی از کارهای ابتدایی این پروژه ایجاد یک باغ در کاخ سفید بود. اما هدف اصلی از این کار ترویج تغذیه سالم و استفاده از خوراک تازه به جای خوراک فراوری شده بود. علاوه بر پروژه Let's Move که باعث تأمین خوراک سالم برای 45 میلیون کودک مدرسه‌ای و ثبت نام 11 میلیون نفر از آنها در فوق برنامه‌ها شد، میشل برنامه‌های موفق دیگری نیز داشت. پروژه Joining Forces که به 1.5 میلیون سرباز و همسران آنها کمک کرد تا شغلی بیابند و همچنین پروژه Let Girls Learn که در آن میلیاردها دلار کمک مالی جمع‌آوری شد تا برای دختران در سرتاسر جهان امکان تحصیل و رشد فراهم شود. در اواخر کتاب که میشل از احساساتش هنگام همراهی ملانیا ترامپ برای مراسم معارفه و واگذاری خانه مجللش به او حرف میزد میخوانیم: آن روز من همزمان چند جور احساس داشتم. خسته بودم. احساس غرور میکردم. پریشان و مشتاق بودم. اما بیشتر به این خاطر که میدانستم چند تا دوربین فیلمبرداری در حال ضبط تک تک حرکات ما هستند، سعی داشتم خودم را کنترل کنم. من و باراک عزم خود را جذب کرده بودیم که این تعویض قدرت را با وقار و بزرگواری انجام دهیم و این 8 سال را با آرمان‌های خود و خویشتنداری به پایان برسانیم. حالا دیگر به آخرین لحظات رسیده بودیم. این کتاب داستان مسیر زندگی زنی است که چنانچه در کتاب هم اشاره شده، نه علاقه‌ای به سیاست دارد و نه هیچگاه قصد کاندیدا شدن داشته و دارد. او در مسیری قرار گرفت که با سیاست عجین شده بود. مسیری که شاید قرار گرفتن در آن به انتخاب خودش نبود، اما او انتخاب کرد که حرکت کند و ثابت باقی نماند. این همواره جاری بودن میشل اوباما و چشم‌انداز بی انتهایی که از زندگی در این کتاب تصویر کرده، شاید یکی از زیباترین قسمت‌های این کتاب بند پایانی زیر باشد. با هر دری که به روی من باز شد، من نیز سعی کردم درهایی را به روی دیگران باز کنم. این حرفی است که می‌خواهم به عنوان سخن آخر به شما بزنم. بیایید دل‌هایمان را به همدیگر نزدیک کنیم. شاید فقط آن موقع بتوانیم ترس خود را از بین ببریم. قضاوت‌های اشتباه خود را کاهش دهیم و دست از تبعیض و کلیشه‌هایی بکشیم که بیهوده بین ما تفرقه انداختند. شاید این گونه بهتر بتوانیم وجه تشابهمان را به آغوش بکشیم. مهم نیست که کامل نیستید. مهم نیست که در نهایت به کجا می رسید. قدرت یعنی این که به خودتان اجازه دهید شناخته و شنیده شوید. با افتخار داستان منحصر به فرد خود را تعریف کنید و صدای واقعی خود را فریاد بزنید. بزرگواری یعنی این که برای آشنا شدن با دیگران و شنیدن داستانهای آنها مشتاق باشید. از نظر من این گونه است که ما می شویم.